بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أجل الله تعالى بركاته. بدون بیپایان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه بزرگواران. جنابان محترم، توفیقی در برنامه دوستی و توفیق نداشتم تا در خدمت شما بزرگواران باشم. متعرفی بود و متعرف شدم به زیارت بارگاه مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها دعاگوی شما بزرگواران بودند. سفری بسیار پربار از نظر معنوی و جای همگی شما عزیزان خالی بود، دعاگوی شما بودیم. و نکته قابل توجهی که برای همه زوار و دوستانی که در این روزها عازم زیارت این بازار مقدس و این حرمین مطهر هستند، این که در پی فتواهای شومی که وهابی ها دادن به فکر و خیال خودشون می توانند با نور حق و نور خدا مبارزه کنند با جلوه های از الله که اهل بیت عزت و طهارت و منصوری با اونها سلام الله علیه و اجمعین هستند مبارزه کنند، از نزدیک کسانی که این روزها مشرف میشن به زیارت های مطهر میبینن که پرشورتر پرهیجانتر و با جمعیت بسیار زیاد هنگام اذان صبح نماز صبح که دیدم حرم مطهر حضرت رقیه بدون مبالغه حتی جای پا گذاشتن نیست و زحمت زیاد کشون که اونجا بقامت کنه. هنگام مغرب که میشد بسایی که در حرم حضرت زینب سلام الله علیها بودن میدن که تمام صحن و جوانهای اطراف مملو و از جمعیت و این نشانه از حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت هست که مشتی است به دهان یابگویانی که فنافرسایی میکنند و با این فتواهای ضد اسلام و ضد بشریت خودشون در خیال قام خودشون سپری میکنند روزگار. به هر حال امیدواریم که دشمنان تعقل کنند و تجدید نظر کنند در این رفتارهای ناپسند خودشان. بحثی داوی شما عزیزان بودن و تکتر شما بزرگواران رو همیشه در همه این زیارت هایی که توفیق پیدا میکردن بدون استثناء بینندگان محترم شنیدید و همین کلام رو یاد میکردن. انشاءالله خداوند حفظ روحی همگی شما کنه که از نزدیک به زیارت این حرمین شریفین و دیگر عصبات آنیات مشرف بشید انشاءالله. ایام موالید و خودشته شعبان این ماه پرفیض و پربرکت و سنت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. عدالت امام حسین علیه السلام حضرت اولتر امام حسین آقایین علیه السلام رو در ابتدای این ماه داشتیم که انشاءالله از فیوضات این ایام گذشته همه ما بهره‌مند شدیم و در آستانه ولادت با سعادت قطب دائره امکان ولی الله اعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. امام حی حاضر نماینده خدا و تنها نماینده خدا روی کره زمین که تمام کائنات به کفر وجود او رزق و روزی میگذرند و در حیات هستند. با امیدواریم که ایدی امسال ما تعجیل در فرض آن بزرگوار باشه. این روز خودشته رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما. از شما درخواست میکنم خوشنودتر پرهیجانتر همهجانبه هرکس هرقدر در توان داره یعنی شعبان سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو جهانی کنه و در اندازه توان خودش این بزرگ سرمایه و سفیر الهی روی کره زمین و جهان و جهانیان که عدالت گستر واقعی هست محبسی هست. و بعضا دیگه دست من فرار عزیزمون جناب دکتر قزوینی خواهیم بود و مرحشی رو که با شما مرور خواهیم کرد در این برنامه مرحش محضریت هست. مسائل و سوالات که پیرامون این صحبت مطرح هست با شما در میون خواهیم گذاشت با جناب دکتر قزوینی در میون میگذاریم و ایشون توضیحات لازم رو پیرامون سوالات مطرح بیان خواهند نمود. محدودیت و مسائل و مباحثی که پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست از ضروریات دین هست که ما باید بدانیم و باید به عنوان یک مسلمان آگاه به این مطالب و مسائل باشیم. پس با دقت بسیار این برنامه رو همراه شما پیگیرید. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر که تشریف آوردید به برنامه خودتون. ایام موالید خجسته ماه پرفیض شعبان رو خدمت شما تبریک و تحیات عرض میکنیم، خصوصا ولادت با سعادت رضی الله اعظم حضرت ربیع عصر جناب دار تعالی فرجه شریف و این روز بزرگ رو خدمت شما تبریک و تحیات عرض میکنیم و از شما درخواست میکنیم که صحبتها و فرمایشات اولیه رو گفتگوی خود رو با بینندگان ارجمند آغاز کنید تا سوالات که دارید پیرامون مرحله مهدویت در خدمت شما آغاز کنید.
سلام خدمت حضرت عالی و همه بستندرکاران خدمتی سلام و بینندگان عزیز. سلام عرض میکنم حرارت دیدن خود ایام میلاد مقدس عطارد عالم وجود سبیت الله الاعظم آقا حسد ابن الحسن سلام الله علیه را به همه شیعیان و مسلمین و آزادگان و آزاداندیشان تبریک و تحیات عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد دیده ما را فرج مولای ما سبیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر قزوینی. صحبت را آغاز میکنیم درباره سوالاتی که واجب هست و ضروری هر مسلمان درباره امام زمان خودش، امام حی حاضر که رکنی از ارکان دین هست بدونه. صحبت را آغاز میکنیم درباره این سوال که آیا در قرآن کریم آیاتی مبنی بر وجود حضرت بقیت الله العظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست یا نه، حالاتی که پیرامون امام زمان علیه السلام در قرآن کریم مطرح هست برای ما بیان کنید. حضرت صحبت پیرامون این آیات هر کدوم از آیات ساعتی رو میطلبه که درباره اون تجزیه و تحلیل و بررسی داشته باشیم، اون تا اندازه که این برنامه توانایی داره
بنده سخنم را با فرازی از دعای آقا ولی عهد و سلام در حضرت آغاز می کنم که دارد السلام علی معز الاولیاء و مذل الاعداء. سلام درود بر خاتم اوصیا مظهر اولیاء کوکب فروزان آسمان ولایت و تنها باقی مانده خاندان عصمت به باقیان خود آخرین حلقه از حلقات مبارزه حق باطل را به پایان برده و کاخهای ستم و کنگرههای بیداد را برای همیشه در هم کوبیده و آن که روایت بعثت انبیا و کوشش اولیا بوده در جامعه تحقق خواهد تحقیق. بخشی از نوشتار بنده است در مقدمه کتاب مهدی از ولادت تا ظهور. در رابطه با آیات قرآن پیرامون وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نازل فراغ مقدمه الکتاب من اولا این بشارت را به بینندگان عزیز عرض کنم. ما تلاشی کردیم در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعهد که مسئولیتش با بنده است، نرم‌افزاری که مدعی هستیم کاملترین نرم‌افزار در رابطه با آقای امام زمان سلام الله علیه است، دو ماه بعد انجام دادیم و وارد بازار کردیم و در طول این دو ماه بیش از 20,000 نسخه از این برنامه و نرم‌افزار تکثیر و توزیع شده. حتی بعضی از مراکز هم تجارتات هزارها خریدن و در صد نیمه شعبان جهت احضار سیزدگان و سیزباختگان آقا ولی جهت ارواح ناصدا، ما در این نرم‌افزار تلاش کردیم در مرتبه اول کلیه آیاتی که درباره آقا امام زمان است از منابع شیعه و سنی آوردیم. من آماری که همین الان یک دو سه دقیقه قبل از واحد نرم‌افزار گرفتم، سوال کردم مجموعا چند تا آیه ما آوردیم، گفتن 255 آیه از آیات قرآن که حدیثی از نبی مکرم و ائمه خدا علیهم السلام آمده که این آیه در رابطه با آقا ولیعهد است، ما در این نرم‌افزار آوردیم. البته اول آیه آمده، ترجمه آیه، حدیث، ترجمه حدیث و مصادر ترجمه. بعضا ما تا 30 مصدر، 35 مصدر از مصادر شیعه و سنی، البته غالبا مصادر شیعه هست، در این برنامه ذکر کردیم. بعد حدود 2,000 سؤال و جرعه پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد بوده، مراکز پژوهشی در قم و سایر استانها جواب دادهاند. با حفظ حقوق معنوی این مراکز ما در این برنامه آوردیم، کلیه توقیعات حضرت ولیعهد رو ما در اینجا ذکر کردیم، احادیثی که از آقا ولیعهد ارواح ناصدا ثابت شده و روایاتی که از ائمه معصومی پیرامون آقا آمده. و بعد هم در پایان تقریبا گزینه ای از بهترین نبیه ترائی ها و مولودی ها که در واسه با آقا ولیعهد ارواح ناصدا بوده آوردیم. البته کلیه کسانی که در حوزه نرم‌افزار کارشناس هستند اتفاق نظر دارن جامع‌ترین و کامل‌ترین نرم‌افزار پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد ارواح ما به سلام مقدم الفدا بوده. ما بینندگان عزیز این مجرمی داریم که شاید در آینده بسیار نزدیک ما این نرم‌افزار رو در سایت مؤسسه تحقیقات ولیعهد قرار خواهیم داد، چون هدف ما از این نرم‌افزارها استفاده های تجاری نیست. همونطوری که برنامه ارزتون را به برنامه نمونه ساده بودست شناخته شد، الان روی سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعهد هست و بعضی از برنامه های دیگرمون هم با کیفیت خیلی بالا و قابل جستجو در وب روی برنامه نرم‌افزارمون و سایتمون گذاشته ایم. ولی اگر دوستانم بخوام این رو تهیه کنم، میتونن وقت نرم‌افزار و تهیه تولیدات مؤسسه تماس بگیرن، چه در داخل و چه در خارج. ما در اسرع وقت این نرم‌افزار را خدمت عزیزان ارسال خواهیم کرد. البته ما این نرم‌افزار با خیلی خون دل و زحمت فراوان و تلاش هم محققان عزیز و مهندسین که چندین ماه بلکه سال روی این نرم‌افزار کار کردن لازم می‌دانم از همه تشکر کنم. الان جهانه ما در این نرم‌افزار دویست 55 آیه پیرامون بدون مقدس آقا ولیعهد ارواح ناصدان مقدم ارتدا آمده بحث کردیم. من فقط یک مورد را اشاره می‌کنم به سوره توبه آیه 33 که داره خوبان لگی هر سن رسوله بالهدا و دین الحق لیدخره همه دین کلت ولو کرهن مشرکون خدا عالم نبی مکرمت را برای هدایت و دین حق ارسال نمود تا اینکه دین اسلام را در تمام ادیان آسمانی غلبه بدهد ولو کره المشرکون. لیظهره علی الدین کله، این دین اسلام در تمام ادیان غالب خواهد آمد. این مسئله است که در این آیه آمده و مفسران نامی اهل سنت مثل آقای قرطبی، مثل آقای فخرازی، ابو حیان ثعلبی همه اتفاق نظر دارند که این آیه مربوط به آقا امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه است که داره این تعبیر زبان از صدی ذالک عند خروج المهدی، غلبه دین اسلام در سایر ادیان و به اعتدال درآمدن ترسم اسلام و فرو ریختن سایر ترسمها زمان خروج و قیام حضرت مهدی سلام الله علیه اتفاق خواهد افتاد. لا یقبا احد الا دخل الاسلام، این فردی در کره زمین نمیماند جز اینکه بعد از قیام آقا امام زمان داخل دین اسلام میشود. دوستان بیننده میتوانند تفسیر امام قرطبی جلد هشتم صفحه 121، تفسیر فخرازی تفسیر کبیر از جلد 16 صفحه 40، تفسیر بحر المحیط جلد 5 صفحه 34، تفسیر زاد المسیر مال آقای ابن جوزی جلد 3 صفحه 290، تفسیر ثعلبی جلد 5 صفحه 35 از تفاسیر اهل سنت و مجمع البیان جلد 5 صفحه 35 از تفاسیر سیره میتوانند مراجعه کنند.
بله، بسیار ممنون، متشکرم. دکتر عظیم مجموع روایاتی که در کتب شیعه و سنی وارد شده تعداد اونها رو میخوان بدونید و همچنین آیا از حدیث شریف سبلین در پیرامون حیات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آیا میتونید استفاده کنید؟ توضیح شما رو در این زمینه میخوان بدونید. اولا مجموع روایاتی که مطرح هست در اگر آماری از ما بدید در برای ما بیان بفرمایید در کتب شیعه و سنی و همچنین سنی و شرحی پیرامون حدیث شریف سقلین و ارتباط اون با حیات و زندگانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
در رابطه با روایاتی که در کتب شیعه و سنی پیرامون وجود مقدس آقا ولیعهد را آمده، آماری که بنده دارم، البته این آمار رو من حدود 4 یا 5 سال قبل گرفتم که تعلیفاتی که شیعه و سنی درباره آقا امام زمان کردهاند اینها رو ما آمار دقیق گرفتیم. تا کنون 1135 عنوان کتاب پیرامون وجود مقدس آقا امام زمان قبل از ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه تا سال 1384 که ما آمار داریم، این تعداد عنوان کتاب نوشته شده، 1135 عنوان کتاب و احادیثی که در این کتب آمده ما آمار گرفتیم 1931 روایت ما تونستیم آمار بگیریم درباره آقا امام زمان سلام الله علیه. حتی قبل از جنازت حضرت از زبان نبی مکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه در منابع اهل سنت و از ائمه علیهم السلام در منابع شیعه روایت آمده. و من اجازه میدید که در درس بگویم وقتی از این روایاتی که در رابطه با آقا ولیعصر هست شاید برای بینندگان جالب باشه اشاره کنم. مثلا ما 91 روایت داریم که مضمونش اینه الاخلا اثنا عشر اولهم علی و آخرهم المهدی. امامان 12 نفر هستن، البته خلفای 12 اندر کتاب صحیح مسلم و هم صحیح بخاری آمده. حالا اگر فرصتی دید که در رابطه با خلفای 12 که در صحیح مسلم و بخاری آمده ما هر فرصت بحث خواهیم کرد. پیغمبر فرمود که خلفای من و جانشینان من 12 نفر هستند، ولی اسامی این فقط در بعضی از کتب اهل سنت مثل مناقب جناب خوارزمی یا مکتب الحسین است یا فرائض السنتین یا لایح المدرسه آمده، ولی آنچه که ما داریم در منابع شیعه و سنی 91 روایت ما داریم که پیغمبر فرمود که ائمه 12 نفرند، اولینشون علی و آخرینشون مهدی. 94 تا روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمودن ائمه 12 نفرند، آخرینشون مهدی. آقایان میتونن کتاب منتخب الاثر تعلیف از آیت الله رضوان الله صادق البایگانی صفحه 92 و صفحه 105 مراجعه کنند. بعد 7 روایت ما داریم که داره ائمه 12 نفرند و از فرزند امام حسین سلام الله علیه، یعنی مؤمن فرزند امام حسین مهدی و فاطم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. کتاب منتخب الاثر صفحه 124. 50 روایت داریم که ائمه به اسمهم در اونجا تعبیر شده، یعنی 50 روایت در منابع شیعه و سنی داریم که نبی مکرم دیدی که در حدیث جابر و حدیث نو فرمود اولین خلیفه بعد از من علی، بعد از اون امام حسن، بعد از اون امام حسین، بعد علی بن الحسین، امام جابر، امام صادق تا آقا ولی جعفر ارواحنا لتراب مقدم الفدا. مجموع این روایاتی که عرض کردم 302 روایت که مضمون ائمه بعد از من 12 نفر هستند و آخرینشون مهدی سلام الله علیه است. بعد 308 روایت داریم مضمون اینه ان المهدی اصحاب من ولد الحسین، مهدی نزولین فرزند حسین علیه السلام. 99 روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود مهدی ششمین فرزند امام صادقه. 98 روایت داریم که پنجمین فرزند امام کاظم هست. 95 روایت داریم که چهارمین فرزند امام رضا مهدی آل محمد صلوات الله علیهم هست. 90 روایت داریم که ششمین فرزند امام جواده. باز 90 روایت داریم که مهدی فرزند امام هادیه. نبو چهل و شش روایت داریم که مهدی فرزند امام اسکری هست. نبو چهل و شش روایت داریم که دوازدهمین امام و خاتم ائمه حضرت مهدی سلام الله علیه هست. مجموع این روایاتی که عرض کردم 902 روایته، یعنی 902 روایت ما داریم که در این روایات اشاره شده آقا حضرت مهدی سلام الله علیه فرزند امام عسکری، فرزند امام هادی، امام جواد، امام رضا و امثال اینها. حالا من نمیدانم بعضی از افرادی که خدای عالم قلب اونها را خون گردانیده و نمیتوانند حقایق رو میبینند، میان در بعضی از تکه های آنچنانی شروع میکنند عراضی زافتن، میگن نمیدنم امام عسکری نگفته، فرزند من مهدی علی نگفته، امام صادق نگفته. اگر خودشون سواد ندارند به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده از کتاب کافی گرفته و
دائما لا يحضر بهار جمعه کتاب منتحب الحضر که مجموعی روایات رو جمع کرده مراجب کنند. جالب کنه ما نوز یک روایت داریم که این لله خیلتون طبیلتون بنا ام یعزن الله تعالی بالخروج. نوز یک روایت که برای حضرت مهدی یک غیبت طولانی هست. 313 روایت داریم که آقا امام زمان دارای عمر طولانی. اولا میتونن همین کتاب منتخب الحسن صفحه 349 را مراجعه کنند. 14 روایت داریم که آقا امام زمان ولادت از مخفی. هرو 13 روایت داریم درباره کسانی که در زمان آقا امام عسکری حضرت مهدی را دیدند، در زمان غیبت صغرا دیدند و معجزاتی و کراماتی از آقا امام زمان سلام الله علیه مشاهده کردند. این در حقیقت یک آمار اجمالی بود از روایاتی که پیرامون حضرت ولی عصر حضرت مهدی ارواحنا لفرام من زمین فدا عرض کرده. اگر ما بخواهیم برای هر کدامی از اینا یک نمونه ذکر بکنیم خلاصه مثنوی هفتاد من خواهم کرده. اون شما ببینید که 1900 رو که ببینید یک روایت شما ببینید که ما 1000 تا روایت ضعیف 1500 تا روایت ضعیف حالا سهرست تا روایت صحیح و درست و محتمل داریم پیرامون وجود مقدسین نازنین وجود و اتاره عالم هستی یا نه. شما در کدام یک از موضوعات اسلامی از توحید گرفته تا معاد این همه انبوه روایات داشته باشید و این همه احادیث از نبی مکرم، از امیر المؤمنین، از ائمه سلام الله علیهم اجمعین آمده باشه. انسان که روایات رو ببیند و بیاد واقعا یکسری مطالب نادرست و بیاساس در میان مردم منتشر کنه، مثل کسی که از ظلم در روز روشن آفتاب را میبیند و با دلائل واقعی و اراضیل بخواد ثابت کنه آفتابی وجود ندارد. اینجا رابطه با بخش اول سؤال حضرت عالی بخش دوم رو من فراموش کردم.
خواهش میکنم. یعنی گل سرسبد این احادیث حالا به تعبیری حدیث شریف ثقلین در این باره و ارتباطش با حیات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میخواییم صحبت های هستانی رو بشنویم تا انشاءالله بعد برشون به سوالات بگیم. یکی از
احادیثی که به هم دیگه پای غیر قابل انکار هست حدیث ثقلین هست. ما در تقریبا اوائل امسال پیرامون حدیث ثقلین مفصل ما صحبت کردیم و بزرگان اهل سنت اعتراض به صحت حدیث ثقلین حتی بعضا معتقد به تواتر حدیث ثقلین هستند. جناب احمد بن حنبل و دیگران این روایت را آوردهاند که پیغمبر اکرم فرمودی نی کار کن فیکم ثقلین یا ثقلین. البته به نظر من ثقلین صحیح است که ثقلین هم اشتباه نیست. کتاب الله و ادرتی و اینهما لن یقتربا حتی یردا علی الحوض. من کسی که گرانبها در میان شما میگذارم و میروم، یکی کتاب خدا و قرآن و دیگری ادرت من است. جالب اینجاست اینهما لن یقتربا، این دوتا کتاب و ادرت از هم جدا نمیشوند تا در حوض کوثر به من متصل شدند. جالب این است که آقای ابن کثیر جنسی سلفی که وهابیون سخنان ابن کثیر را آری جلد سخن خدا میدانند و در خودشون اجازه مناقشه در سخنان ابن کثیر را نمیدهند. ابن کثیر متوفای 774 هجری تاجر به سحری هست و تبقای حقم سهل هست به ابلیس سحری هم اندوره برقیب ابن تمیزه تروریسیان و حابیان متبقای حقم و جدو هست به ابلیس آمای ابن کسیف در تصویر از جلد تهارو تصویر صد و بیست و دو یکی سرانی سمت کنم که از صد اجر به صحیح در روایت صحیح ثابت شده که پیغمبر اکرم در خطبه روز قدیر فرمودم اینی تارکم فیکم السقمین کتاب الله و اجرتی و انهما لن یبتردا حتی یردا علی الفوت آبای حاسم نیسابوری متوفای چهارصد سال هجری ذکر آزا حدیث و صحیح علا جرف تیخه مستدرک جلد سوم صفحه صد و نو و صفحه صد و سه دو هست و همچنین جناب خیسمی در مجمع الزواهر جلد نهم صفحه صد و چهل و سه میگوید و رواه احمد و سنده جده این روایت را احمد در مصنف کار برده سند زیبایی دارد خبر که عالم این روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد ولی این تعبیر که میفرماید لم یعترفا کتاب و کثرت از همدیگر جدا نمیشوند ما از آقایان اهل سنت سؤال میکنیم اگر چنانچه شما منکر وجود مقدس حضرت مهدی هستید آیا نسبت به این عبارت نبی مکرم چه توجیهی دارید این دو از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض یعنی هر کجا قرآن هست کثرت در کنار قرآن هست انکار وجود مقدس بنی عهد در حقیقت نستجیب بالله نسبت اذن به وجود آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم جالب این است از شخصیتهای سرگشته اهل سنت جناب عمودی در کتاب جواب الارحدین صفحه دویست و چهل و چهار این تعبیر را دارد إن ذلك يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك من أهل البيت والقدرة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة أب أبي تشغل الماضي فهمي كيف براي التمسك بأهل البيت وقدرة الطاهرة في هر زمان تا قیام قیامت یک نفر باید باشد تا قدارت نبی مکرم که فرمودند این تمسکتم به ما لم تضلوا بعدی اگر به قرآن و عترت تمسک کنید گمراه نخواهید شد باید یک نفر از اهل بیت در هر زمان تا قیامت باشد برای تمسک به اهل بیت در کنار تمسک به قرآن حتی یتنزه لحظ مذکور الى التمسك به كما حمل الكتاب العزیز تبالی و لهذا قالوا ابا سیأتی ابانا لاهل الارض من مسلم میکنم چند روز بعد یکی از این ماهواره ها رو دم یک آقای سلا بخوام که اسمشم بیاری این حدیث برای شما عرض کنم امام علیه السلام در زمین ماهی صفات زمین هست اگر چنانچه امام از زمین برداشته شود لساحت الارض اهلها زمین تمام اهلش را در خود فرو خواهد کشید اصلا وجود هستی وجود زمین و زمان بستگی دارد به وجود امام این روایت را میخوان با یک تمسخر و استهزا که واقعاً با عبارتهای رقیعانه ای که من واقعاً خجالت میکشم عبارتهای ایشون رو معنا کنم یا نقل کنم الان خود آقای سمعودی را میبینیم میگه از این روایت ما میفهمیم در هر زمانی تا قیام قیامت باید یک نفر از اهل بیت باشد و اینها امان اهل ارض هستن، مسئله امنیت و آرامش زمین هستن. و ازا ذهبو ذهب اهل الارض، اگر این اهل بیت از زمین برداشته شوند، امان قاتلان زمین نابود خواهند بود. این عبارتی است که جناب سنگوری دارد. البته این روایت رو ما قبلا هم اشاره داشتیم. قاضی نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 448 از نبی مکرم نقل میکنه که النجوم امام لاهل السما، و اذا ذهبت النجوم اتا اهل السما ما یوعدون، و اهل بیت امام لاهل الارض، اهل بیت من مایه امنیت اهل زمین هستند. و اذا ذهب اهل بیت، اگر اهل بیت من از زمین برداشته شود، اما اهل الارض موضوع از اون آنچه که بعده داده شده زمین به هم گریزد و تمام ساکنانش نابود شود، اون وعده الهی خواهد رسید. آقایان میتونن این روایت رو در مستدرک حاکم جلد دوم صفحه 448 و حاکم هم میگوید صحیح الاسلام ولن یخرجا من تحقا مصادر متعدد اهل سنت این روایت را بودن. این یک نکته. نکته دیگر آواز ابن حجر هیثمی مکی، ایشون هم متوفای مقدد 74 هجری غیر از ابن حجر عسقلانی که متوفای 852 هجری، ایشون هم در کتاب الطوارق المغربه که در رد ایشون نوشته، ایشون میگوید و فی احادیث الحث علی التمسک باهل البیت، در احادیثی که پیغمبر مردم را تحریک فرموده تا به اهل البیت تمسک کنند، یعنی حدیث طبری، اشارت الی عدم انقطاع متعطل منهم. این روایات طبری اشاره دارد که هیچ موقع عرضی از اهل بیت که شایستگی برای تمسک دارد تا قیامت از روی زمین برداشته نخواهند بود. اشارت الی عدم انقطاع متعطل منهم للتمسک به الی یوم القیامه، اما علم کتاب حدیث کذالی، همانطوری که قرآن تا قیام قیامت هست برای تمسک به قرآن، اهل بیت هم یک نفرشون هست در کنار قرآن برای تمسک. و ایشون هم باز جالبه میگه لهذا کانوا امانا لاهل الارض، اهل بیت پیغمبر مایه امنیت اهل زمین از بلا هستند. اما یعطی و یسعد لذلک الخبر الصادق في كل خلق من امتي اذون من اهل بيتي، كتاب الصواعق المفرده جلد دوم صفحه 442 خاص الرياض على الاسلام السعودي. وهمچنین جناب آواز مناوی از تحقیقتهای پرآوازه اهل سنت است در کتاب سید القدیر جلد سوم صفحه همین تعبیری را که جناب سنگودی و ابن حجر هیثمی دارد آورده است. پس بنابراین حدیث طبری که میگوید شما اگر تمسک کنید به کتاب و اهل بیت گمراه نمیشوید، و انهما لن یضطربا حتی یرضا علی الحوت، قرآن و اهل بیت من از هم جدا نمیشوند تا قیام قیامت، نشان میدهد یک نفر باید از اهل بیت همواره در کره زمین باشد برای تمسک او. و امروز اون جز آبابریجی است ارواحنا به سلام نفسم ارتدا کسی دیگری نیست.
بله، بسیار بسیار متشکر از توضیحات بسیار ارزندتون. بله، اینجور افرادی که جاهلانه صحبت می کنند و البته خوشبختانه بینندگان آنچنانی هم ندارند، از مجموعه برنامه شون تلفن های جمعه ها تماس می گیرند، هر 20 دقیقه بعد مصدر یک تلفن باشن، اونم شکار و به قول معروف شینکار دارن و از عیادی خودشون بیان اونها رو بعدا و شهر کنن. این حرفای بی اساس بدون مدرک بدون کتابی ذکر کنن سندی ارائه کنن، فقط یک مطلب رو مطرح میکنن و مسخره میکنن طبیعت به هر حال شیطانی که فاقد اندیشه صحیح و برهان استدلال هستن همین تمسخر کردن عقاید دیگران هست. اونها کاری به علمای بزرگ اهل سنت حتی ندارن، مانند سمودی که میگه اگر زمین خالی از امام و حجت باشه اهل خودش را فرو میبرد و کائنات نظم و تدبیرش به هم میریزه. بر شکل باید که این افرادی باشن تا حجت و کسانی که میخواهند حق و حقیقت رو پیدا کنند تمام بشه. از همین جا ما وارد سوال بعدی میشیم. شما بلان کردید که حتی از این کثیر دمشقی سلفی و وهابی بیان میکنه تواصل یا صحت حدیث فرالعین رو، و از همون جا هم ما استفاده میکنیم که باید همیشه و همواره کسی از اهل بیت در کنار قرآن باشد تا لن یفترها معنا پیدا کند و این تمسکتون به همالن فضلو بعدی عبدا تا مردم بتوانند به اشرف و قرآن تمسکت پیدا کنند تا گمراه نشدن. بسیار استدلال جالب و روشنی که هر شنونده ای رو در این جهت مدراه میکنه و قانع میکنه. از همین رو منتقل میشیم به این سوال که رویکرد وهابی جهت و عقاید اونها در خصوص مسئله مهدویت نسبت مهدویت چگونه است و موضع‌گیری اونها و صحبت‌های اونها رو میخوایم بدونیم. وهابیت عصر کنونی که عقاید اندیشه‌هاشون نوشته‌هاشون مخالفت داره با عقاید تمام مسلمانان، به ویژه مخالفت صحبت های اونها با علمان بزرگ اهل سنت معلوم و مشهور هست. رویکرد وهابیت رو نسبت به مهدویت در این قسمت از برنامه از جناب آقای دکتر از بینی عزیز می شنویم.
من
فقط
می کنم پاسخ حضرت عالی رو جواب بدم. همونطور که اشاره در موضوع اون طرف معلوم و لحاظ یه برنامه که هر بود که اشاره می فرماد اصلا پندهیه باید منتظر بمانند تا یه کسی تماس می گیرونم از سران از این اصلاح هستند. می شونم هم دوسته هستر شروع کرده یک سری عبارت های خیلی رسید لبی مزور از عدد و عددیات نسبت به حفاظه دیگه علمان دیگه حتی نسبت به وجود مقدس آقا ولی عصر سلامون را علی وزیحانه ترین عبارت رو کردن دور از طرف دور از وجدان دور از انسانی جده مطرح می کنه و من همینجا عرض می کنم خواست دشمن هم همینه که بیاد یک نظر وهابی سینه تر وهابی که در خرید عربستان هست وادار کنه یک جهاز و فرس و نافذات سینه دیگه چهار تا هم سینه وارد به کسی ایشون یا به مقدسات اهل سنت اعانت کنه و دشمن همین رو میخواد سینه و سنی را به جانه هم بندازه و در وسط اون منافع خود را ببرد. و من از همین جا از همه عزیزان سیره ها تقاضا دارم اگر با برنامه ایشون هم تماس میگیرند دستت کنند با عددیات مقتضی فرهنگشیده با وی صحبت کنند، از هر گونه اهانت و جسارت خودداری کنند. من همین پنجشنبه گذشته بود آخر برنامه ایشون رو داشتم میدیدم، خوب ایشون فحاشی ها و اهانت ها چیزو مشخص یعنی داره مقدسات ساختت میلیون شیعه رو داره اینطور مورد استهزا و اهانت با بدیترین عبارت ها توهین می کنه. این در خود از کل عمل چند ساعت و شیعه بیاد مثلا من دیده کردی که اذان مغرب بود دیدم یک نفرم آمد درو کرد
نسبت به مقدسات اهل سنت، نسبت به خلیفه اعظم و دوم رقیب‌ترین عبارتها را گفت. البته من این عمل رو کاملا محکوم می کنم و ما معتقدیم که خیانت به مقدسات اهل سنت، عقاید اهل سنت، گناه نامحمودنی و هر کسی در این زمینه هر قدمی و حرکتی بردارد بسبود اجانب و دشمنان اسلام است. بعد دشمنان اسلام نه تاریخ سنی داره، نه به شیعه، نه به وهابی، اینها میخوان اسلام نباشند. فلذا من از عزیزان شیعه تقاضا دارم خودداری کنم در برابر سخنان جاهلانه این افراد همون آیه قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نکته دیگر از برادر عزیزم جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان که دو هفته قبل در خطبه های نماز جمعه فرمودند ما هر گونه اهانت به شیعه را محکوم میکنیم و در این زمینه خیلی سخن زیبا گفتند. این ضرب هفتاد هم که از منصوبین نزدیک ایشون هستند، همونطوری که ایشون نسبت به شبکه سلام اگر در لاقلا یک عبارت تندی را کمیتی بود در نماز جمعه رسما موضعی گیرند، من تقاضا میکنم از ایشون نسبت به حساسیهای ایشون که هم از منصوبین ایشون هستند و هم خود را جزء اهل سنت تراندازی کنه و نماینده اهل سنت معرفی میکنه، معذرت کنم موضع صریحشون رو اعلام کنم و قرائتشون رو از این فرد و سخنان لذیحشون رسما تقاضای آزادانه دارم اعلام کنم. و اگر چنانکه این مسائل به این شکل برود، ما میترسیم که بعضی از عزیزان در شبکه سلام یا در سایر شبکه ها موضع مقابله به نشر بگیرند و اون وقت صلاح نه ما هست و نه این عزیزان. و لذا این تقاضا را دارم. من تعدادی از صحبتهای وقیحانه ایشون رو هم کردم برای ایشون سویاتون رو ایشالله قطعا گوش بودن و عبارتهای ایشون رو مگر نشنیدن دیگه حجت تمام خواهد شد. اما در رابطه با مسئله رویکرد وهابیت، من بینندگان عزیز را توجهشون رو جلب کنم به این مسئله که وهابیت و اهل سنت تقریبا میتونم بگم حدود 99% در رابطه با مهدویت 50-60% با شیعه هم عقیده هستند. یعنی اینها معتقد هستند آقا رسول اکرم بشارت داده که وجود آقا حضرت مهدی سلام الله علیه اون لازمین وجود خواهد آمد و جهان را از اصل و باز پر خواهد کرد، همان گونه ای که از ظلم و ستم لبریز شده. در این زمینه با اختلاف آنچنانی با اهل سنت حتی با وهابیت هم نداریم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در رابطه با مهدویت نوعی و مهدویت شخصی این که شاخصههایی دارد در فرصت ما بحث خواهیم کرد. ولی نکته جالب توجه این هست که ابن تیمیه بزرگترین وهابیت هم وقتی در برابر انبوهی از روایات در صحاح سته حتی در صحیح بخاری و مسلم درباره حضرت مهدی مواجه می شود، صراحتا می گوید ان الاحادیث التي نحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه، احادیثی که می توانیم احتجاج کنیم بر اون احادیث بر جناب حضرت مهدی. این احادیث همه احادیث صحیح است، رواها ابو داود و ترمذی و احمد و غیرهم من حدیث ابن مسعود و غیره. این روایات قیام حضرت مهدی را ابو داود، ترمذی و احمد در سنن و مسندشون نقل کردند. کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 211. خود آقای ابن قیم صادر و ناصر عطارد تلیه در این زمینه مفصل میاد مطرح میکنه زمین احادیث مربوط به حضرت مهدی احادیث حسن و صحیح هست. جامعتر از همه اینها آباد بنباد مفتد اعظم صادق عربستان سعودی ایشون تعبیر خیلی ضروری دارد، میگه امر محضی معلوم اصلا قضیه معدنیت قضیه خیلی روشنه بل احادیث فیه مستفیده کن، احادیث درباره حضرت مهدی مستفیده این متناظره کن بلکه احادیث متناظر است و قد اتا غیر واحد من اهل العلم تواترها و هی متواترتن تواترا معنویا لکثرت طرقها و اختلاف مخارجها. اونجایی که ایشون صراحتا میگه این روایات مربوط به حضرت مهدی روایات غیر قابل انکار است، اولان میتونن نجنبه رسمی دانشگاه مدینه منوره به نام مجله جامعه الاسلامیه مدینه المنوره شماره 3 از باب اول سال 1388 این سخنان بنباز در اونجا آمده. همچنین آقای ناصرالدین البانی در یک بخاری دوران تعبیر میکنند شبیه این ادارت را داره در مجله اتمدن الاسلامی از تبکسیه شماره 27 و 28 سال 22 صفحه 343 و 2. رابطت العالم الاسلامی که در حقیقت مرکز فرهنگی وهابیت مثلا دراست بیشتری سازمان تبلیغات ما، رابطت العالم الاسلامی در 5 سال قبل یعنی در حقیقت در برج می 1976 رسما اعلام کرد فإن الاعتقاد بظهور المهدي يعتبر واجبا على كل مسلم. اعتقاد بظهور حضرت المهدي یک امری واجب بر همه مسلمان ها و هو جزء من عقائد اهل السنة والجماعة. این جزء عقائد اهل السنة والجماعة فلا ينكر ذلك الا كل جاهل ومبتدئ. جز افراد جاهل و نادان و بدعت گزار کسی نمیتواند این حمایات مربوط به مهدی را انکار کنه. ولی مشکل ما با اینها نسبت به وجود مقدس آقا ولی عهد ارواح رافضا و ولادت اون حضرت و این که آن حضرت مهدی سلام الله علیه از نسل امام عسکری سلام الله علیه است و در سال 255 به دنیا آمده یا نه این مورد اختلاف ما با وهابیت است که اینها واقعانه در برابر این عقیده سیعه ایستاده است. حالا انشاءالله در فرصتی که امشب یا یک جلسه دیگر ما آمار عمومی از علمای بزرگ اهل سنت را اعلام خواهیم کرد که اینها در کتابهاشون فراهدن گفتهاند حضرت مهدی سلام الله علیه در سال 255 یا 258 یا 260 با اختلافی که دارند از نرجس خاتون و امام حسن عسکری به دنیا آمده. من آمار پاک 130 نفر از علمای اهل سنت را جمع کردم که همگی اعتراف دارند در ولادت آقا امام مهدی در سال 255 هجری. حالا اون بابا که میگه از سکینه گفته به دنیا آمده یک حرفه های عباسی میزنه و طرح میکنه باید بگیم این آقای جاهل هست یا معاند هست حالا این که نه ایشون پول گرفته از دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان
دیگه و سلمی؟
بله، و یا حلقه، هم ظاهر، هم معاند، هم مضبوط. از من بوزن شما که بسیار ممنون متشکر. در آقای خزدینی همینطور که حالا صحبت داشتید به اینجا و فرمودید که تعداد زیادی از احادیث اهل سنت رو دارید که 120 نفر از علمای اونها رو جمع آوری کردید که اعتراف دارن بر ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در سال 255 هجری. این سوال رو و این قسمت رو یه مقدار توضیح بیشتر بدید، بعد تلفن ها رو باز بکنید. تعداد بیشتری از سوالات باقی موند، میخواستیم درباره مهدویت نوعی و مهدویت شخصی صحبت بکنیم، نظرات بزرگان اهل سنت و صحابه رو درباره حضرت مهدی بدونیم. انشاءالله یک فرصت در لابلای تلفن ها این موارد رو مطرح میکنیم. قسمت اول برنامه تقریبا وقتش به پایان رسیده، میخوایم تعدادی از تلفن های عزیزان رو بگیریم. فقط شما این قسمت رو تکمیل کنید که نظرات علمای بزرگ اهل سنت رو که اعتراف و اقرار دارند بر ولادت امام زمان حضرت الله تعالی فرجه شریف در سال 255 هجری قمری، بعد از آنکه فرمایشات شما در این چند دقیقه به پایان برسه، این اندران از رو از من به فرمایشاتشون رو میشنیم و از اونا دعوت میکنیم که اگر سوالاتی دارن سوالات رو مطرح کنید تا اونها آماده میشن برای گرفتن شماره ها و اینکه صحبت های اونها رو بشنویم. توضیحات شما رو در این زمینه هم با جان و دل میشنویم.
در رابطه با شخصیت های اهل سنت در رابطه با ولادت آقا حضرت مهدی سخن گفتن لازما فقط چند نمونه از علمای انصار که عمدتاً حرف اول رو اونها میزنند و بعد دو سه نفر هم از شخصیت های برجسته رو عرض میکنند. جناب ابونصر سهل بن عبدالله از اعلام قرن چهارم، این نزدیک از تمام به زمان ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه، در کتاب سر و سلسلت العلویه صفحه 39 صراحت دارد بر اینکه آقا حضرت مهدی سلام الله علیه فرزند امام عسکری به دنیا آمد و او را قائم و حجت میدانند. لا تعلفی نسبه، این فکاری در نسب حضرت مهدی نیست، ولی به خاطر بعضی از قضایای سیاسی برادرش جعفر آمد، ادعا کرد میراث برادرش امام عسکری را. جناب فخررازی از شخصیتهای برجسته اهل سنت صاحب کتاب تفسیر کبیر متوفای ارشد و فکر هجری، ایشون صراحت دارد امام عسکری سلام الله علیه و نحو اثنان و دلتان، دو تا دختر و دو تا پسر داشت، قدر یعمل اثنان و احد اما صاحب الزمان بستانی موسا دور جدی حیات عزیز کتاب از شجرت المبارکه بی انصاب طالبیه دفعه 78. جناب محمد امین زبیدی در شخصیت های بلند آوازه اهل سنت در شناخت انصاف و قبائل عربی کتابی دارد به نام طبائف الصحب فی معرفت قبائل العرب در صفحه 364 صراحت داره بر اینکه آقا محمد المهدی مکان عمره عند وفات ابیه 5 سنین، عمر مبارک حضرت مهدی هنگام وفات پدر امام عسکری 5 ساله بود. امام عسکری سال 207 از دنیا رفت، امام مهدی که 5 ساله بود یعنی در سال 255 به دنیا آمده. جناب امری در علم الدیدی انصاب طالبیه صفحه 103 و دیگر بزرگان مثل ابن عمه و گیره در عمدت الطالبی انصاب آل ابی طالب صفحه 199 این تعبیر را دارد. جالب این است که آقای ابن عسیر جزری صاحب الکامل فی التاریخ
در این کتاب از صفحه 278 صراحت دارد بر ولادت آقا امام زمان سلام الله علیه در سال 255 هجری که در هنگام ولادت آقا امام عسکری سال 260 این آقا در قید حیات بوده. آقای ابن خندقان از استوانه های علمی اهل سنت است. در کتاب زخیات الاعیان جلد چهارم صفحه 176 می فرماید کانت ولادت او، این از بینندگان از او تقاضا دارم دقت کنند، کانت ولادت او، ولادت حضرت مهدی یوم الجمعه منتصف شعبان بعد از خمس و خمسین و مئتین روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا آمده. آغاز زهدی در کتابهای متعدد است در این زمینه داره. در تاریخ اسلام برای سمر کنم در دفعات 251 تا 26 ایشون داره و اما ابن او فرزند امام عسکری محمد ابن الحسن الذی یدعو الرافضه الباطل الخلف الحجه فبرد سند 58 اخیرا سند 53 حضرت مهدی فرزند امام عسکری سال 255 یا 256 به دنیا آمده. همین تحقیل را در سیار اعلام نبنا جلد 13 صفحه 119 داره. تحقیل این بزارد در الهبر بی خبر مرخبر جلد 5 صفحه 37 داره. آبای زرکری وحابی که در حقیقت براز وحابیت را در کتاب الاعلام از زنده کرد و از وحابیون معاصر ما هست، ایشان میگه برای شما کنم ورد فی سامر را نمات اخوه و له من العمر خمس سنین حضرت مهدی محمد بن الحسن العسکری در سامر را به دنیا آمد در حالی که هر سال بیشتر ندار پدر خود را از دست داد. فقیر فی تاریخ موردی لیلت و نصف شعبان فرق خمس و خمسین و نعتین میگویند او در نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده. اینها یک نمونه هایی بود که من عرض کردم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه باز در مناسبت های تعلیم بیشتر توضیح میدیم و ما انشاءالله در آینده بسیار نزدیک یک مقاله عربی هست انشاءالله روزهایتمون خواهیم گذاشت. عزیزان در کشورهای اروپایی مخصوصا بعضی از عزیزان از آلمان که کرات در هفته گذشته به ما زنگ زدن، از لندن زنگ زدن، از سوئیس زنگ زدن، همه ناراحت بودن از گسترش صبحات بهایی در و تقاضا می کردم که بعضی از مقالات حالا یا به فارسی یا عربی اگر روی فارس بگذارید یا اینجا نیرو دارید که به زبان آلمانی یا انگلیسی یا به زبانهای دیگر ترجمه کنید و به صورت مقاله در میان زبانها منتشر کنید. حالا انشاءالله ما تلاش می کنیم در همین 3-4 روز آینده مقالات متعددی به زبان فارسی و عربی انشاءالله روز سایتمون قرار خواهیم داد. عزیزان مجاز هستن این مقالات رو بردارن و رو به نام خودشون هم که باشه منتشر کنن، ما راضی هستیم و توفیق همگان را از خدای عالم طلب میکنیم.